بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با کذب و مسوقات کذب بود. یکی از مسوقات کذب مسئله ضرورت بود که برای این مدعا که ضرورت اگر وجود داشته باشه کذب جایز است، به آیات و روایاتی استدلال شد. آیات قرآن ذکر شد که یک آیه در رابطه با اکراه بود، یک آیه در رابطه با تقیه بود و یک آیه در رابطه با حرج بود. و در روایاتی هم که ذکر شد این مسئله مطرح شده بود که قسم خوردن در مواقع ضرورت جایز است. لکن هر کدام از این آیات و روایات یک قسمتی از بحث رو روشن می کردند. اما این طور که بحث ضرورت به صورت کلی مطرح بشه در آیات نبود و در روایات هم بحث ضرورت نبود، ولی بعضی از مصادیقی که با ضرورت هماهنگ هست اونها ذکر شده بود. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف در اینجا یک انقلت و قلتی دارند، یعنی یک اشکالی کردند و خودشون به اشکال خودشون پاسخ دادند. ما در صفحه 1008 این اشکال مرحوم امام رو مطرح کردیم و پاسخش رو هم خود امام دادند. البته ما در عبارت نیاوردیم که باید بیاوریم. اشکال مرحوم امام این است که این روایاتی که ما در اینجا مورد استدلال قرار دادیم، این روایات بحثش در کذب نیست. بحث این روایات اولا و به ذات در رابطه با کذب بحث نمی کنه، در رابطه با قسم بحث می کنه که اگر شما مشکل جدی پیدا کردید بیایید قسم بخورید. و بحث قسم خوردن نقطه اصلی این روایاته. ببینید در همون روایتی که خوندیم، قال سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم، قال رسول الله لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم. ببینید بحث سر کذب نیست، بحث سر حلفه که قسم خوردن برای قطع رحم این تحقق پیدا نمی کنه. قسم خوردن و نذر کردن در رابطه با معصیت تحقق پیدا نمی کنه. بحث کذب مطرح نیست، بحث این است که قسم در این موارد اصلا تحقق پیدا نمی کنه. یا در قسمت دیگر روایت، سألته عن رجل احلفه السلطان بالطلاق و غیر ذالک فحلف قال لا جناح علی. بحث قسم خوردن به طلاق، قسم خوردن معیار بحث کذب نیست. و یا در قسمت دیگر از روایت و سألته عن رجل یخاف علی ماله من السلطان فیحلف، بحث قسمه که قسم خوردن آیا جایز یا جایز نیست. فیحلف لینجو بهی من، قال علیه السلام لا جناح علیه. و سألته هل یحلف الرجل علی مال اخیه کما علی ماله، قال نعم. خب ببینید برداشت مرحوم امام، برداشتشون از این روایت این است که نقطه اصلی سائل که داره سوال میکنه این است که آیا قسم خوردن چطوره. مشکل در اینه که قسم تحقق پیدا میکنه یا قسم تحقق پیدا نمیکنه. بحث کذب اصلا در اینجا مطرح نشده. این اشکالی است که مرحوم امام در اینجا مطرح فرمودند. و البته بعد از این که این اشکال رو مطرح میکنند توضیح میدن که میفرماید به اعتبار متعلقشه. درسته که حلف مورد سؤاله، ولی بالاخره حلف یه متعلقی داره، به یه چیزی تعلق میگیره. قسم میخورم به چی؟ برای چی؟ خب اون متعلق قسم این گاهی ممکنه یک امر صادقی باشه که انسان برش قسم میخوره، گاهی ممکنه اون امر کاذبی باشه که انسان براش قسم میخوره. و خداوند متعال در قرآن مجید میفرماید که ولا تجعل الله عرضتا لأیمانکم، خدا رو معرض قسمهای خودتون قرار ندید، به خدا قسم نخورید. قب این لا تجعل الله عرضتا لأیمانکم این یک نقش کلیدی داره، یعنی اصولا برای کارهاتون چه امر راست باشه چه دروغ باشه در هر موردی از خدا استفاده نکنید، خدا رو در معرض ایمانتون قرار ندید. خب این مرحوم امام میخوان بفرمایند که سائل هم سوال که میکنه در مورد قسمه، که قسم به طلاق چجوره، قسم به عتاق چجوره، قسم اصولا در مورد معصیت چطوره، در مورد قطع رحم چطوره. این سوالات راجع به کلی قسمه، یعنی محور ابهامی که برای سائل بوده مسئله قسم بوده. این اشکال مرحوم امامه. مرحوم امام بعدن خودشون از این اشکال جواب میدهن، میفرمایند بر اینکه درسته اشکال ما که محور سوال قسم هست در مورد معصیت، در مورد قطع رحم و در مورد طلاق، در مورد عتاق، آیا قسم ها درسته درست نیست چگونه است، ولی متعلق قسم بالاخره کذبه. این مورد نظره. درسته که جهت اصلی ممکنه حلف مقصود باشه، ولی بالاخره متعلق قسم صادقون اون کاذبون، فرض اینه که در اینجا کاذبه. لذا در ذیل روایت هم داره که در مورد ذیل روایت در مورد این است که مال اخیه رو بردن، من قسم بخورم یا نخورم، حضرت میفرماد اشکال نداره، قسم بخور. یا مال خودم رو میخوان ببرن، فیحلف لینجو بهی من، تا نجات پیدا بکنم از دست اینها. حضرت میفرماد اب نداره، قسم بخور. پس درسته که نقطه اصلی بحث حلفه، سؤال از حلفه، ولی متعلق حلف چیه؟ یمین کاذبه است، نه یمین صادقه، یعنی قسم دروغ. قسم دروغی که با واقعیت مطابق نیست و اراده نداره و مراد متکلم نیست مورد بحثه. پس بنابراین یمین کاذبه داره سؤال میشه و جوابی که حضرت میدهند راجع به یمین کاذبه است. پس در حقیقت حضرت دو چیز رو اجازه میدن، یکی قسم خوردن رو، یکی دروغ گفتن رو. یعنی سؤال سائل به دو چیز تعلق میگیره، یکی آیا قسم خوردن در این موارد چگونه است، سؤال اول. سؤال دوم دروغ، که این قسم متعلقش دروغ باشه چطوره. حضرت هر دوشو با یه لاجناح علی جواب میدن، میفرمان هم قسمت اشکال نداره و هم دروغت اشکال نداره و هم قسم به دروغت اشکال نداره. پس بنابراین به نظر ما اشکال مرحوم امام، که البته خود مرحوم امام از این اشکال پاسخ داده اند، این به نظر ما اشکال واردی نیست و میتونه پاسخ خوبی داشته باشه و اون پاسخش همون است که خود مرحوم امام اشاره فرمودند، که بالاخره سؤال سائل درسته که از حلف، ولی از کذبم هست، یعنی متعلق حلف همانا کذب است. و سائل سؤال میکنه که این دروغ گفتن چطوره؟ این قسم خوردن بر دروغ گفتن چطوره؟ حضرت وقتی قسم خوردن بر دروغ رو اجازه میدن، پس در حقیقت دروغ رو چکار کردن؟ به طریق اولا اجازه دادن. پس بنابراین این روایت دلالت میکنه بر این که در مواقع ضرورت، در مواقع ضرر مالی، ضرر جانی، مالیات گرفتنهای بیجا و امثال اینها، یا اینکه سلطان جور مجبور بکند به طلاق زن یا اطاق عبد و امثال اینها، در اینجاها قسم دروغ هیچ اشکالی نداره. پس بنابراین ما میتونیم به این روایات برای بعضی از مصادیق ضرورت استدلال بکنی. نکته دیگری که در اینجا اشاره کردیم در صفحه 1009، فرمایش آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی است که در اینجا جواب دادن از فرمایش مرحوم امام از اون اشکال. می‌فرمایند بر این که در اینجا مسئله جواز حلف کاذباً مطرح شده و مسئله حلف تنها نیست که شما بگید فقط سؤال از حلفه، بلکه دوتا با همه، یعنی هم حلف هم کذب، هر دو رو جواب دادن که کذب جایزه و حلف هم بر اون کذب جایزه. پس بنابراین این اشکال وارد نیست، که هم خود امام اعلی الله مقامه الشریف از این اشکال جواب دادن، هم آیت الله سبحانی و هم دیگران، و به نظر ما هم این اشکال وارد نیست. روایت دیگری که در اینجا ما ذکر کردیم و منها که احمد ابن محمد ابن عیسی، که عرض کنم بر این که ایشون آمده ان سماعه، سماعت ابن مهران که امامی و ثقه است، اون احمد ابن عیسی هم، احمد ابن محمد ابن عیسی هم امامی و ثقه است که عرض کنم قال علیه السلام. روایت این است که اذا حلف الرجل بالله تقیتن لم یزره، اگر کسی تقی در تقیه باشه و قسم به خداوند بخوره، این قسم برای او محدودیتی ایجاد نمی کنه، ضرری براش نداره. و به طلاق و العتاق ایزن لا یزره، اگر قسم به طلاق بخوره یا قسم به عتاق عبدش بخوره، اینم براش ضرری ندارد. ایزن لا یزره اذا هو اکره و اضطر الی، زمانی که در حالت اکراه باشه یا اضطرار باشه. انسانی که مضطره یا مکرهه، چه قسم به طلاق بخوره چه قسم به عتاق بخوره، چه در مقام تقیه باشه، تمام این قسمهاش هیچ ارزشی نداره و محدودیتی براش ایجاد نمی کنه. قال علیه السلام لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الی، تمام محرمات الهی حلال میشن برای کسانی که اضطرار پیدا میکنن. خب این روایت در کتاب مکاسب مرحوم شیخ انصاری ذکر کردند و این روایت البته مرفوع است و ضعیف اعتباری نداره، ولی خب علما به این روایت هم استدلال کردن، چون مضمونش در روایات دیگه هم بود، یه مضمون جدای از اونها نیست که شما بگید حالا روایت ضعیفه. روایت ضعیف هم که باشه، ولی چون مضمونش در روایات معتبر دیگری هم بود، لذا میتونه مؤید اون روایات باشه. در اینجا یک فرمایشی آیت الله سبحانی دارند و اون این است که آیا این اضطرار که در روایات آمده لمن اضطر الی یا اکره اکراه شده یا اضطرار پیدا شده، اگر یک کسی آمده مالیات میخواد بگیره یک درهم مالیات میخواد بگیره، آیا این حالت اضطرار صدق میکنه؟ آیا در اینجا میتونیم بگیم که اینجا اضطرار است و میتونیم دروغ بگیم، قسم به دروغ بخوریم برای یه درهم بی ارزش، آیا این صدق میکنه یا نه؟ خب ایشون در اینجا آمدن گفتن بر این که ممکنه صدق نکنه، اون کسانی که مضطر شدن مجبوره که این یک درهم رو بده، اضطراره باید بپردازه. خب این اضطرار میتونه قسم، مگر اینکه قسم بخوره، آیا قسم بخوره برای یک درهم یا قسم نخوره؟ به نظر ما این اشکال و فرمایش آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی، این جوابش این است که ما به عرف باید مراجعه کنیم. گاهی یک درهم برای یک کسی که هیچی نداره خودش ارزشمنده، گاهی یک درهم برای یه آدم ثروتمند اصلا ارزش نداره، اضطرار نیست. عرفاً نمیگن اضطرار به خاطر یک درهم، یک درهم و انسان به فقیر میده و اصلا اعتنایی به یک درهم نداره، برای یک درهم نمیاد قسم بخوره انسان. پس بنابراین ممکنه افراد با هم متفاوت باشن و اضطرار برای بعضی ها با یک درهم هم حاصل بشه، برای یه عده‌ای هم اضطرار حاصل نشه. زمانها متفاوته، مکانها متفاوته، افراد متفاوتن و این تفاوت افراد باعث میشه که ما بتونیم بگیم در اینجا اضطرار صدق میکنه یا اضطرار صدق نمیکنه. همونطور که ما قبلا گفتیم ضرورت عرفی معیاره. آیا در اینجا ضرورت عرفی صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ ممکنه برای بعضی از افراد صدق بکنه، ممکنه برای بعضی از افراد صدق نکنه. خب مطلب دیگر روایتی است که باز ما در صفحه 1009 در سطر آخر ذکر کردیم و منها که احمد ابن محمد ابن عیسی که امامی و ثقه است، ایشون انه از زراره نقل می کند که زراره از اصحاب اجماع، ان ابی جعفر از امام باقر علیه الصلاه و السلام قال قلت انا نمر به هؤلاء القوم، که سائل سوال میکنه ما مرور میکنیم به یک گروه که اینها اهل ظلم و ستم هستند. فیستحلفونا علی اموالنا، ما رو قسم میدن که چی دارید، اموالتون چیه. فیستحلفونا علی اموالنا ولقد ادینا زکاتها، ما زکات رو پرداخت کردیم، اما اینها ما رو قسمایه میدن میخوان دوباره از ما بگیرن. فقال یا زراره، آقا امام باقر علیه الصلاه و السلام میفرمایند زراره اذا خفته فحلف لهم بما شاءوا، اگه ترسیدی، اذا خفته همین که خوف برات حاصل شد که اینا میخوان بهت ظلم بکنن، قسم بخور برای اونها. فحلف لهم بما شاءوا، هر چه دوست دارن براشون قسم بخور، هیچ نترس، قسم اشکالی نداره، بخور و خودتو نجات بده از دست اینها که مالیات به اینها ندی. اذا خفته فحلف لهم بما شاءوا فقلت جعلت فداک به طلاق و عتاق، فدایت شوم، آیا قسم به طلاق و عتاقم بخورم؟ قال به ما شاءوا، هر چی اونا گفتن براشون قسم بخور، هیچ مشکلی نداری. خب این روایت عرض کنم که سندش درسته و دلالتش هم درسته، یعنی هم سند این روایت درسته و هم دلالتش، که چون دلالت میکنه که در مورد خوف شما میتونی هر قسمی بخورید. خوف اطلاق داره، خوف ضرر مالی هست، ضرر جانی هست، ضرر ارضی هست، هر نوع خوفی برات پیدا شد میترسی، شما قسم بخور که در دست اینا نجات پیدا کنی. خب اذا خفته، این خیلی اطلاقش قویه، یعنی تمام موارد رو شامل میشه، یه خوفی برات حاصل شده، حالا ممکنه با واقع هم مطابق باشه یا نباشه، شما قسم دروغ بخور و خودتو از دست اینها نجات بده. پس از اینجا معلوم میشه فحلف قسم امر شده، اذا خفته فحلف یعنی واجبه دروغ بگی، واجبه که قسم بخوری، خود قسم خوردن هم وجود، پس دروغ گفتن چی میشه؟ اونم به طریق اولا واجب میشه. وقتی قسم به دروغ واجبه، پس خود دروغ هم چی میشه؟ واجب میشه. پس هم دروغ واجبه، هم قسم به دروغ واجبه. در کجا؟ در اونجایی که یک مسلمانی بترسه از ظالم. اگر از ظالم ترسیدی شما واجبه که قسم بخورید. حتی ممکنه این استفاده را هم بفرمایید که وجوب داره، نه اینکه جایزه. ما بحثمون در جواز حلفه، ولی از این روایت وجوب حلف استفاده میشه. نه، وقتی با ظالم برخورد کردی هر راهی بلدی بزن که از دستش نجات پیدا کنی. قسم بخور به دروغ و از دستش نجات پیدا کن. فحلف لهم بما شاءوا، هر چی گفتن قسم بخور و مسئله رو حل کن و از دست اونها نجات پیدا کن. خب اینم یک روایت. روایت دیگری که ما در صفحه 1010 بیان کردیم حدیث رفع. خب حدیث رفع رو در اصول الفقه خوندید، تو رسائل خوندید، تو کفایه خوندید که این روایت حدثنا احمد بن محمد بن یحیی العطار، که این به نظر ما امامی و ثقه است. قال حدثنا سعد بن عبدالله، سعد بن عبدالله قمی است که اون هم امامی و ثقه است. عن یعقوب بن یزید که انباری است، اونم امامی و ثقه است. یعقوب بن یزید انباری. عن حماد بن عیسی که حماد بن عیسی هم امامی و ثقه است، از اصحاب اجماع هم شمرده شده. عن حریز ابن عبدالله، حریز ابن عبدالله سجستانیه که اونم امامی و ثقه است. عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت از امام صادق علیه السلام هست که امام صادق میفرمایند قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع عن امتی تسعه الخطا و نسیان و ما اکره علیه و ما لا یعلمون و ما لا یتیقون و مستر رو علیه و الحسد و تیره و تفکر فی الوسوست فی الخلق مالم ینتق به شفتین. خب این روایت در خصال صدوق هم هست، عرض کنم بر این که، و این روایت رو ببینیم که چه باید بگیم برای ما، چه استدلالی، چه دلیلی میشه برای مدعای ما. خب در اینجا اون قسمتی که مورد استدلال ما هست، و ما اکره علیه و مستر رو علیه، این دوتا قسمتش، اونجایی که اکراه شدیم و اونجایی که استرار پیدا شده. در اینجا و علما آمدن فرمودن که حدیث رفع حاکمه بر تمام ادله اولیه، یعنی تمام ادله اولیه که واجبات محرمات رو برای مردم جعل کرده، تمام این واجبات این برداشته میشه. عند الخطا، عند النسیان، عند الاکراه، عند ما لا یعلمون، عند ما لا یتیقون و عند الاسترار و امثال اینها. خب حالا این بحثش مفصله، در بحث اصول شما شیخ انصاری در رسائل مفصل بحث کرده علی الله مقامه الشریف، و دیگران هم در بحث اصول بحث کردن. ما نمیخوایم این بحث رو در اینجا مطرح کنیم، ما فقط اشاره میکنیم، میگیم این مکر و ما اکره علیه و مستر رو علیه، این یک مصادیق ضرورته، مصادیق ضرورته که حکمش برداشته شده در اسلام. و در این مواقع کذب که یکی از محرمات الهی است، در مورد اکراه و در مورد استرار دیگه حرمت نداره. خب اینم یک روایت. و روایت دیگر هم روایتی است که موثقه سماعه، که انهو ان الحسن، که حسین ابن سعید اهوازی است، از عرض کنم بر این که حسن ابن سعید اهوازی که هر دو امامی و ثقه هستند، ان زرعه زرعه بله ان زرعه که عرض کنم بر این که زرعه زرعت ابن محمد حضرمیه که اونم واقفی است ولی ثقه است. ان سماعه قال سألته عن الرجل یکون فی عینیه الماء. خب سوال اینه که یک مردی، یک انسانی چشمش آب میاره، فی عینیه الماء، الان اصطلاح هست میگن که چشمش آب آورده و مریض شده، فینزع الماء منها، میره دکتر و طبیب آب چشمش رو میگیرن، معالجش میکنن، منتها میگن باید صاف بخوابی و فیستلقی على ظهره الایام الکثیره 40 یوما. میگن 40 روز باید صاف بخوابی، هیچ تکون نخوری، چشمت رو که آبش تو گرفت، آبش رو گرفتیم، باید صاف بخوابید 40 یوما اقل او اکثر، حالا یا یه خورده بیشتر یا یه خورده کمتر، باید استراحت کامل بهش میدن. میگن چشمت رو عمل کردیم و آب چشمت رو گرفتیم، فیمتنع من الصلاة الایام، بهش میگن حق نداری بلنشی نماز بخونی، نماز بخونی چشمت خراب میشه. فیمتنع من الصلاة الایام، نماز ایستاده نمیتونی بخونی، باید همونطور که خوابیدی نمازتو بخونی. و خب علی حالین، در این حالی که هستید، مادامی که مریضی و باید استراحت کنی، نمیتونی نماز ایستاده بخونی. قال فقال علیه السلام لا بأس بذلک و لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن استر الیه. امام علیه السلام میفرمایند بر اینکه تمام محرمات الهی در مورد استرار حلال شده، شما میتونید حتی در مسئله چشم، حالا تمام بدن مشکل نداره، فقط چشمش مشکل داره، ولی شما میگید که محرمات حلال میشه، در معالجه چشمش باید این رو معالجه کنه و استراحت کنه تا چشمش خوب بشه. از اینجا هم استفاده میکنیم از این روایت که دلالت دارد، این روایت که سندش هم درسته، دلالت دارد بر اینکه در حالت استرار محرمات برداشته شده. انشاءالله مباحث بعدی رو فردا عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.